ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزیت به توافق رسیدند. حکم اعدام 3 معترض آبان 98 دوباره بررسی می شود. و خبرگزاری برنا از بازداشت کارمند اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. بریتانیا و اتحادیه اروپا امروز سرانجام به توافقی تاریخی بر سر خروج بریتانیا از این اتحادیه دست یافتند. مذاکرات بر سر برگزیت میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بیش از 3 سال طول کشید. خانم اورزولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت راهی بسیار پرپیچ و خم برای رسیدن به این توافق طی شد، اما سرانجام توافقی عادلانه و متوازن به دست آمد.
We have finally found an agreement. It was a long and winding road, but we have got a good deal to show for it.
توافق بیش از 2000 صفحه‌ای برگزیت طیف گسترده‌ای از مسائل از همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی تا ارتباطات، انرژی، ماهیگیری و هوانوردی را شامل می‌شود. توافق یاد شده همچنین به دو طرف امکان تجارت بدون تعرفه کالا را می‌دهد و همچنین همکاری‌های نزدیک پلیس و نهادهای قضایی را ممکن می‌کند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا بعد از توافق برگزیت اعلام کرد این توافق ثبات و اطمینان جدیدی در روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. وکیل مدافع محمد رجبی، یکی از معترضان زندانی آبان 98 که به اعدام محکوم شده است، از رسیدگی مجدد به پرونده موکلش و 2 معترض زندانی دیگر محکوم به اعدام خبر داد. حسین تاج به خبرگزاری ایسنا گفت پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی 3 بازداشتی آبان 98 برای رسیدگی مجدد به شعبه 23 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. پیشتر آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. دیوان عالی کشور روز 15 آذر اعلام کرد که عاده دادرسی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در این دیوان پذیرفته شده است و پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی می شود. این 3 معترض زندانی در شرایطی به اعدام محکوم شده بودند که به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای انجام اعتراف شکنجه شدند و این اعترافات بعداً علیه آنها در دادرسی های غیر منصفانه استفاده شد. خبرگزاری برنا امروز از بازداشت یک کارمند روابط عمومی اداره پست هرمزگان در پی انتشار فیلم رقص او در فضای مجازی خبر داد. پس از انتشار این فیلم، شایعه اخراج این کارمند که نام او اعلام نشده است منتشر شد. این موضوع انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت، اما ساعتی بعد از آغاز این انتقادها روابط عمومی پست خبر اخراج او را تکذیب کرد. در این ارتباط خبرگزاری برنا گزارش داده است که این کارمند روز چهارشنبه با صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی استان هرمزگان بازداشت شده است. و سخنگوی وزارت بهداشت امروز خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیمالاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 تن اعلام کرد و افزود مجموع جانباختگان به بیش از 54,000 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بارها از سوی کارشناسان و شماری از مسئولان بهداشتی مورد تردید جدی قرار گرفته است. لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است بررسی شود و که این بررسی پیرو دستور تازه رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه اعلام کرد که بررسی مجدد لوایح FATF در این مجمع آغاز شده است. او گفت این بررسی پیرو دستور رهبر جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. صادق لاریجانی در آغاز نشست این مجمع گفته که لوایح یاد شده فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور بررسی می‌شوند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که در جهت مقابله با پولشویی و تروریسم مالی فعالیت می‌کند، به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شده است. مخالفان تصویب این لوایح که از اصولگرایان هستند میگویند در صورت تصویب آنها کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود مانند حزب الله لبنان با مشکل مواجه خواهد شد. از 4 لایحه‌ای که باید در این زمینه تصویب نهایی شوند، 2 لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم با وجود اصرار دولت حسن روحانی همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیفند. صادق آملی لاریجانی در بخشی از گفته‌های خود از افراد و گروه‌های به گفته او دلسوز کشور و انقلاب خواست تا از فضاسازی‌ها و جهت‌دهی خاص به این موضوع پرهیز کنند و گفته که آنها باید یاریگر مجمع در بررسی این لوایح باشند. اشاره او به چهره‌ها و گروه‌های اصولگرایی است که در یک سال گذشته به شدت مخالف این لوایح بوده و مانع تصویب آن شدند. صادق آملی لاریجانی در این حال خواستار آن شده که پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند. نخستین بار لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روز 24 آذر ماه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص موافقت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی در یک سال گذشته به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح به کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با تهران به طور مستقل اقدام کنند. حسن روحانی اسفند ماه پارسال پس از بازگشت ایران به فهرست سیاه خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت گفته بود که باید پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خود به خاطر قرار گرفتن ایران در این فهرست باشند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز 6 آبان ماه امسال با اشاره به عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در مجمع گفته بود که اروپایی‌ها اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. در روزهای اخیر نیز برخی از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس اشاره کرده بود که به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF امکان واریز کردن مبلغ 50 میلیون دلار سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی فراهم نشده و سهمیه ایران باطل شد.
در تحلیل همین موضوع و با این پرسش که با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که رفع مشکلات مبادلات بانکی با جهان وابسته به تصویب لوایح FATF است، چرا با تصویب آنها موافقت نمی‌کنند؟ ساعتی پیش با مهرداد امانی کارشناس اقتصادی در لندن این پرسش و پرسش‌های دیگر را به بحث گذاشتیم.
رشته اصلی پولشویی و کارهای پراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه. من اینو به خیلی خلاصه اشاره میکنم. مسئله انتقال غیرقانونی پول برای خریدهای هسته‌ای که من زیاد وارد این نمیشم، پرونده قزاقستان رو اشاره میکنم 2011 تا 2013. خب اونها تمام درسته که بانک های ایرانی انجام دادن، ولی به همون بانک های ایرانی کسانی که این کار انجام دادن تمام وابسته به نهادهای امنیتی بودن. اینه که دشواره که یک مرتبه بخواید چراغ‌ها رو روشن کنید در اتاقی که حساس‌ترین ابزارهای امنیتی در پولشویی، در مسائل مربوط به مواد مخدر، خریدهای غیر قانونی هسته‌ای. ایران پروژه هسته‌ایش به یک سوه، ولی پروژه نظامی هسته‌ای یک پرونده خیلی قرمزه. به این سبب خب یه مقدار هم مشابه اینه که نزدیک آقای خامنه‌ای هستن، اینا تقریبا میشه گفت همگی امنیتی هستن. این نگاه متاسفانه باعث شده که اقتصاد فراموش بشه. سر آغاز خب تمام مسائل مربوط به تحریم‌های بانکی و محروم کردن سیستم بانکی ایران از دسترسی به سپرده‌های ارزی در خارج از کشور، اینها تمام از سازمانداری امریکا شروع شد و اینها در سال سوم کابینه اول آقای اوباما که اون موقع که آقای کوهن معاون وزارت خزانه داری بود و اونجا فشارهایی که خزانه‌داری آب و چه به بانک‌های اروپایی، چه بانک‌های کره و هندی، بسیار بسیار اینها سنگین بود. ولی کم در طول زمان که امریکا خزانه‌داری این پرونده‌ها رو با سیستم بانکی غرب و کشورهای شرق آسیا تقسیم کرد که محتوای اینا چیه، خب سوئیفت هم در حقیقت به این مسئله پیوست و ما به اینجا رسیدیم که درسته که در آغاز تمام محدودیت‌ها و سطح‌ها در خزانه‌داری امریکاست، ولی اگر هفته آینده خزانه‌داری امریکا تحریم‌های خودش رو بردارن در بانکی، باز سیستم بانکی ایران به شدت در محدودیت خواهد بود، به خاطر اینکه با امضا نکردن FATF و کنوانسیون مبارزه با پولشویی ایران یکی از کشور تاریک‌ترین یا اندر بانکی بخوام بگیم فاسدترین و سیاه‌ترین کارنامه رو داره. به اندر مکانیک پرداخت‌ها و خریدها شرکت‌های دارویی هم که در اروپا در آلمان و در سوئیس تماس میگیریم اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک ها در لیست هستن، امکان پرداخت، چون شرکت های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست، به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهرانه. این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمی فروشن، این درست نیست.
پس از شنیدن این تحلیل از مهرداد عمادی، حالا فرصتی است برای شنیدن شماره دیگری از مجله از مجموعه برنامه‌های ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 44 سال دارد و اهل تبریز است. هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما در بازگشتش از ترکیه به ایران بازداشت شد. او هم اکنون در زندان ارومیه محبوس است. مهدی صانع فرشی یک سال و نیم در ترکیه مشغول به کار بود. 27 مرداد ماه امسال تصمیم گرفت برای دیدن خانواده‌اش به ایران برود، دیداری که میسر نشد. او به محض ورود به خاک ایران توسط مأمورین وزارت اطلاعات در مرز بازداشت شد و پولها و وسایلش هم مصادره. هرچند او بعدها تحت فشار و ضرب و جرح از سوی مأمورین امنیتی ناچار شد بنویسد و امضا کند که همه وسایل خود را تحویل گرفته، اما واقعیت خلاف این بود. مهدی صانع فرشی یک ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. بعد به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. علت بازداشت او مواردی بود که مأمورین امنیتی در حافظه تلفن همراهش یافتند، از جمله شماره تلفنی از مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و بنیانگذار کمپین‌هایی برای حقوق زنان. مهدی صانع فرشی مانند میلیون‌ها شهروند ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود. او دغدغه‌هایش را به مسالمت‌آمیزترین روش ممکن می‌نوشت، از حقوق زنان و اسیدپاشی‌ها تا اعدام‌ها و زندانیان سیاسی. او هرگز فکرش را هم نمی‌کرد که این فعالیت‌های مدنی و صلح‌آمیز به پرونده‌ای امنیتی تبدیل شود. عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام اتهام‌هایی بود که در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به صدور حکم 5.5 زندان برای او منجر شد. مهدی صانع فرشی در صورت تایید حکمش باید 5 آینده را در حصار 4 سرد زندان ارومیه سر کند، دور از مادر سالخورده‌اش که تحمل مشقت سفری 150 کیلومتری خارج از توان اوست، که هر هفته از تبریز به ارومیه برود برای ملاقاتی کوتاه با فرزندش از پشت شیشه های کدر کابین ملاقات.
پس از شنیدن شماره دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات، کم کم به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رأس ساعت 22 در شب به وقت ایران، که همکارانم همراه گزارش‌ها و تحلیل‌ها و خبرهای بیشتر با شما خواهند بود.